الرحمن الرحيم أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا لا منتهى لقائله حمدا لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح من سواه فداه ولعنة الله على أعدائهم ومدعي مراتبهم من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله إخواني وأخواتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله برادران عزيز و گرامی خواهران گرامی و محترم همه شما را و قبل از شما نفس اماره خودم را وصیت می کنم و سفارش می کنم و توصیه و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. در درس تقوای هفتگی من که همه ما گوینده و شنونده پای درس امیر المؤمنین علیه السلام می نشینیم و در خطبه متقین امیر المؤمنین درس تقوا می گیریم به این جمله امیر المؤمنین رسیدیم: حریضاً حریضاً دینه. در توصیف انسان با تقوا و فرد متقی امیر المؤمنین علیه السلام جملات کوتاه اما بسیار عمیق و مهم بیان می فرماید. اون هفته بیان فرمود سهلا امرو، این هفته بیان می فرماید حریضا دینو. انسان با تقوا، زن و مرد متقی، دین او در حرز و حفظ و وقایت متقی دین خودش رو حافظ و نگهبان هست. دین او در پناه وجود او محفوظ است. توضیح کوتاهی عرض می کنم برای این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان توصیه به تقوای این هفته من. برادران عزیز، خواهران گرامی، دین یک مجموعه عقاید، ارزش‌ها، رفتارها، هنجارهایی است که مطابق با فطرت ماست. خوب به این مقدمه ای که عرض می کنم توجه کنید. مجموعه دین، عقایدش، آرایش، اعمالش، اخلاقش مطابق با فطرت و خلقت همه انسان هاست و چون مطابق با فطرت و خلقت هست در یک شرایط عادی و معمولی و آرام هر انسانی که مواجه با حقیقت دین بشود اون رو دوست داره و با اون علاقه داره. شما نگاه کنید کیه در عالم که بهش بگید عدالت، بگه من از عدالت متنفرم؟ کیست که در دنیا بهش بگید صداقت، بگه من با صداقت مخالفم؟ کیست که شما بهش بگید امانت، بگه من با امانت مخالفم؟ اینها مطابق با فطرت همه است. همه هم طرفدار اینها هستن. اما گاهی شرایط زمان و روزگار، درآمدها، نفعها و سودها، مقامها و قدرتها، شهرتها و زیورها و جلوه‌های دنیا در تعارض با دین قرار می‌گیره. یعنی باید هزینه کنی از مالت، باید هزینه کنی از جانت، باید در مقابل حفظ دین از قسمتی از دنیا و لذتها و شهوتها بگذری. اینجاست که انسانها مختلف میشن و الا اصل دین با خلقت همه هماهنگه، در درون فطرت همه هست. اما اونجا که پای این میاد که باید برای دین ایستادگی کرد، استقامت کرد، فداکاری کرد، جان و مال و نفس و نفیس رو فدا کرد، اونجا انسانها مختلف میشن. یک عده دین را سپر جانشون قرار میدن تا جانشون محفوظ بماند، یک عده جان را سپر دینشون قرار میدن تا دین محفوظ بماند. خوب دقت دارید. یک عده دین را سپر میکنن تا جان و دنیاشون به سلامت بماند، یک عده جان و دنیای خودشون را سپر میکنن تا دین محفوظ بماند. امیرالمؤمنین میفرماید متقی این گونه است، حریزن دینو، او جان و مالش را سپر دینش قرار میده، از جان و مالش میگذرد تا دینش محفوظ بماند. این بیان کوتاه امیرالمؤمنین در یک بیان تفصیلی رسول اکرم اینجوری بیان شده، فرمود اذا عرض لک البلاء وقتی که مشکلی برای تو پیش آمد، فجعل مالک دون دمک، مال و ثروتت را فدای جان و خونت قرار بده، از مال بگذر تا جانت بماند. و اذا عرض لک بلاءٌ لمالک و دمک لدینک فجعل مالک و دمک دون دینک. اما اگر یک بلایی برای دینت پیش آمد، اونجا مالت را و جانت را سپر دینت قرار بده. فان المسلوب من صلب دینه، برای این که غارت زده اون کسی است که دینش رو غارت کنن. به تعبیر امروز ورشکسته اون کسی است که دینش رو از دست بده. و المخروب من خرب دینه، اون کسی خراب شده و ویران شده و تباه شده که دینش تباه بشه. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، در این تعارضهای روزگار، در این پست و بلندیهای روزگار، اونجایی که از یک طرف دلم میخواد، از یک طرف دین میخواد، دلم میخواد آزاد باشم، دلم میخواد صدای موسیقی سالم و حرام رو گوش کنم، دلم میخواد با پوشش غیر اسلامی بیرون بیام، دلم میخواد این ثروت رو بیندوزم، دلم میخواد این درآمد رو داشته باشم، دلم میخواد به این مکان برم، دلم میخواد چنین کنم و چنان کنم، اما در مقابل این دل خدای من چیز دیگری میخواد. اینجاست که صف با تقوا و بی تقوا مشخص خواهد شد. اینجاست که اونهایی که غش دارن رسوا خواهند شد. اینجاست که بنده باید بلرزم، شما باید بلرزی، که در اون روز امتحان آیا دین سالم خواهد موند یا دنیا را حفظ خواهیم کرد. درس این هفته بنده و شما اینه که برادرم و خواهرم، مال و ثروت و جان و زندگی ما باید فدای دین بشه. باید در پناه حفظ ارزش‌ها و حفظ فرامین الهی و دستورات خدا جانمون، مالمون، ثروتمون فدا بشه، چرا که ما شیعه اون آقایی هستیم که در سرزمین کربلا ایستاد و مناجات کرد، همه چیز را فدا کرد. فقط اگر تصور کنید این حقیقت را، فدا کردن علی اکبر، فدا کردن علی اصغر، فدا کردن حضرت ابوالفضل، حتی فدا کردن جان در مقابل این مصیبت کوشه کرد. باید 84 زن و بچه کوشک تو یا حسین برای حفظ دین به ریسمان بسته بشن، 40 منزل به اسارت برن، زن و فرزند بیپناه تو در دستان گرگان بنی امیه 40 منزل به اسارت بدن. و حضرت ابا عبدالله فرمود تسلیمن لامره، اگر حفظ دین به این هست که زینب دختر امیر المؤمنین به اسارت برود، اگر حفظ ارزش ها به این هست که دختر کوچک من سیلی بخورد، اگر حفظ دین به این هست که خانواده رسول خدا سوار بر شتران بی محمل 40 منزل از کربلا به کوفه و از کوفه به شام برن. فجعل مالک و دمک دون دینک، من حسین ابن علی جان و مال و فرزندم را فدای دین خواهم کرد. خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت میدهیم، به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما. در امتحانات روزگار خودت دست ما رو بگیر، ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. بعد از توصیه به تقوا و درس تقوا از محضر امیرالمؤمنین، بحث مستمر ما در مجموعه جامعه نمونه اسلامی، بحث نماز و نمازگزار در جامعه اسلامی بود. به فضل خدای متعال مباحث اهمیت نماز، آداب نماز، اسرار نماز، موانع قبولی نماز در هفته های مکرر به محضرتون تقدیم شد. در اواخر این بحث هستیم، احساس کردم شاید لازم باشه ما به چند نمازی که مورد توجه ویژه خدا و اولیای اوست اشاره کنم و وظایف خودمون رو در مقابل این فرمانهای ویژه بیان کنم، به اندازه‌ای که فرصت و وقت ما اقتضا می‌کند. دو تا از نمازهایی که خیلی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، یکی نماز جماعت و دیگری نماز جمعه است. من مقدمه ای را عرض می کنم که سعی می کنم کوتاه باشه، اما نکته بینان و نکته سنجان به این مقدمه کوتاه من توجه کنن، که الحمدلله همه نکته سنجی و همه اهل دقت هستی. برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر بدن ما رو تکه تکه کنن، ولو تمام ویتامین ها و کالوری ها و اون چه که مورد نیاز بدن هست در اختیار این بدن باشه، اما تیکه تیکه و جدا و جدا، انسان زنده نمی ماند. انسان امکان ادامه حیات ندارد. کلیت روح ما و نیازهای روانی و معنوی و حقیقی ما، علاقه های ما، دلبستگی های ما هم برادر و خواهر یک مجموعه این چنینی است، مثل پیکر ما در هم تنیده است. اگر یک بخش مورد توجه قرار بگیرد و یک بخش مورد غفلت قرار بگیرد، مثل اینه که اعضای ما رو جدا کنند، تیکه تیکه کنند. در دنیا بعضی از مکاتب آمدن یک سری نیازهای روحی انسان رو گرفتن و بهش توجه کردن، اما از یک ابعادی فراموش کردن. مکاتب مادی و ماتریالیستی چه در نوع کاپیتالیستی و سرمایه داریش غربیش، چه در نوع مارکسیستی و کمونیستیش، همه به جنبه ها و خواسته ها و لذات مادی انسان توجه کردن، اما بعد معنوی او را فراموش کردن. مکاتب صوفیانه و عرفان های غلط و ناقص به جنبه معنوی و آخرتی انسان توجه کردن. مسیحیت تحریف شده به جنبه های معنوی توجه اجمالی دارد، اما جنبه های مادی رو فراموش کردند. در این مکاتب شما میبینید در مسیحیت اونی که میخواد به مقام بالای معنوی برسد راهب میشه، راهبه میشه، کشیش میشه، ازدواج رو ترک میکنه، خیلی از کارهای زندگی رو ترک میکنه، کار و اشتغال و کسب رو ترک میکنه. اسلام شاهکارش اینه که همه جنبه های مادی و معنوی را در هم تنیده به هم به او توجه کرده. اگر صحبت از معنویت می کند در کنار همین معنویت می فرماید ان نکاح و سنتی، ازدواجم سنت رسول الله، لذت بردن جسمی شما هم عبادت و ثواب داره، ثواب فقط نماز مستحبی نیست. اینها را همه با هم می بینه. بیاید دقت کنید جنبه معنوی نماز را که ارتباط ما با خداست، دقت کنید ارتباط ما با خالق ماست، مناجات ما با خالق ماست، میگه اگر این جنبه را میخوای کمال ببخشی این جنبه باید در میان جامعه باشد. خوب دقت کنید اون ارتباط با خدا، مناجات با خدا، گریه در خانه خدا یه رابطه شخصی منه. میگه نه، همین رابطه شخصی اگر کمال باید پیدا بکنه باید کنار برادران دینیت باشی، کنار خواهران دینیت باشی، تو جامعه باشی. برم توی قله کوه و توی غار و مغاره و توی کنیسه و هم نه، اون جنبه معنوی باید پیوند بخوره. سوال میکنن من نماز تنها که میکنم حال بهتری دارم، بهتر میتونم گریه کنم، اشک بریزم، توجه به خدا پیدا بکنم، اما توی نماز جماعت اینجوری نیست، کدومش بهتره؟ میفرماید نه، نماز به جماعت افضله. یعنی اون جنبه معنوی رو وصل میکنه به جنبه اجتماعی، اون جنبه عبادی نماز را در نماز جمعه وصل میکنه به جنبه سیاسی. میگه اینها جدا نیست. این که کسی سرش رو توی لاک خودش ببره و گمان کنه میشود مؤمن و متدین بود و به دنیای اسلام و به دنیای بشریت و به حقایق موجود در کنار من توجه نداشت، این رو اسلام نمیدونه، پیوند میزنه. میگه نماز جمعه، توی نماز جمعه هم میگه امام جمعه باید به مسائل جامعه اسلامی توجه کنه و تذکر بده. این به نظر این بنده حقیر شاهکار اسلامه در پیوند زدن بدن با روح، ماده با معنویت، فرد با اجتماع، عبادت با سیاست، اینها رو در هم کرد. این توجه به کلیت انسانه. چقدر به نماز جماعت اهمیت داده شده. مرحوم آیت الله العظما سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی، مردی که الان همه مراجع بر کتاب عروه الوثقی او حاشیه میزنند، شده متن فقهی رایج و دارج در تقلید. این مرد بزرگ وقتی که می نویسد می فرماید نماز جماعت، برادرها، خواهرها، می فرماید نماز جماعت از مستحباتی که اونقدر روایت در فضیلت اون آمده و اونقدر روایت در مذمت و نکوهش کسی که نماز جماعت رو ترک می کند آمده که یکاد و یلحقها بالواجبات، نزدیک بگیم این جزء واجباته، این مستحبیست که پهلو می زنه به واجب، این مستحبیست که در عظمت الله اکبر الله اکبر. خدا میخواد حضور ما در اجتماع باشه، نماز جماعتهای ما برادرها و خواهرها نمونه نماز جماعت اسلامی نیست. شما شنیده اید در زمان پیغمبر اینجور منظم تو نماز جماعت شرکت میکردن که یک کسی که 3 روز نبود میپرسیدن فلانی کجاست، مریضه؟ یعنی 3 روز شرکت نکردن معلوم میشد مسلمان بدون عذر امکان نداره 3 روز نماز جماعت رو ترک کنه. اگر کسی 3 روز نمی آمد دیگه دنبالش می افتادن بریم عیادتش، حتما مریضه که نیامده. از ما اینجوره نماز جماعت هم. روایتی رو مرحوم غازی نعمان، غازی نعمان در دعائم الاسلام نقل میکنه. خیلی این روایت برای من عجیب از جهاتی عجیبه، شاید برای شما هم بعضی از جنبه هاش مبهم بمونه، ولی فعلا در حدی که فرصت هست توضیح عرض میکنم. میگه یک شب امیر المؤمنین علیه السلام از سر شب تا اذان صبح مشغول عبادت و راز و نیاز و مناجات با خدای متعال بود. نزدیک اذان صبح احساس خستگی یا به هر حال مشکلی که برای امیر المؤمنین پیش آمد، نماز صبح اون روز رو به جماعت حاضر نشد. خستگی بدنی، بیماری، نمیدونم، اون روز امیر المؤمنین به نماز جماعت صبح نرفت. رسول اکرم نماز رو خوند، برگشت، چهره مبارک و نورانی مولای متقیان رو ندید. بعد از نماز راهش رو کج کرد، رفت خانه دخترش فاطمه. یا فاطمه، دخترم فاطمه، علی کجاست؟ یا رسول الله، تمام شب را به عبادت مشغول بود، نماز جماعت رو نتونست شرکت کنه. این روایت داره، پیغمبر فرمود دخترم به علی بگو اون چرا که از نماز جماعت از دست داد بالاتر از همه اون ثوابهایی است که از عبادت دیشب گیرش آمد. میگه این رو که رسول الله فرمود، امیر المؤمنین از خواب بیدار شد، آمد خدمت رسول الله، خدمت رسول اکرم، مجددن به امیر المؤمنین یادآوری کرد. فرمود اگر انسان، برادر، خواهر، توجه کنیم، اگر انسان نماز صبح را به جماعت ترک کند، فکأنما احیا اللیل کله راکعا و ساجدا، مثل اینه که تمام شب را در حال رکوع و سجود بوده. تعجب نکنید از این عظمت. روایت دیگری رو بخونم، عرضم رو در این جهت تمام کنم. روایتی داره که باز مرحوم سید در عروه نقل کرده، در جوامع روایی ما آمده، در توضیح المسائل ها بهش اشاره شده. پیغمبر فرمود امروز ملکی با 70,000 فرشته بر من نازل شد. این که پیامبر این تشریفات آسمانی رو بیان میکنه، میخواد عظمتش رو برای ما توضیح بده. یعنی یک فرمان عادی نیست، یک خبر عادی نیست، یک نامه ایست به تعبیر من. 70,000 فرشته همراه او به محضر رسول اکرم آمدند. یه مطلب مهمی، چیه مأموریت تو؟ عرض کرد یا رسول الله، ان ربک یقرئک السلام، خدا به تو سلام رسانده و 2 تا هدیه برای تو فرستاده. چیه این هدیه ها؟ عرض کرد به محضر رسول الله، یکیش نماز وتر 3 رکعات، اون 3 رکعتی که در نماز شب خونده میشه. و یکیش نماز جماعت پنجگانه است. نمازها رو به جماعت خوندن. بعد توضیحی که میده راجع به این دومی توضیح میده، فقط یک جملش اینه، میفرماید اگر عدد نماز گزاران از 10 نفر بیشتر شد، دیگه کسی ثواب اون نماز جماعت را نمیتواند محاسبه کند. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، اینقدر نسبت به نماز جماعت تأکید شده، حتی به حضور در نماز جماعت برادران اهل سنت، فرمود در هر جا هستید به نماز جماعت اونها هم حاضر بشید. این که حالا چون فقه اونها با فقه ما متفاوت، نمازشون فرق داره، چه باید بکنیم؟ اون هر کس باید به فتوای مرجع خودش مراجعه کنه. دقت کنیم چگونه باید شرکت کنیم، چه وظیفه ای داریم، اون من در نماز جمعه نمیخوام بگم. اما اصل شرکت را و این که شیعه ها گاهی شرکت در نماز جماعت برادران اهل سنت داشته باشند، روایات متعددی داریم. باز تأکید میکنم وظیفه چیه، به چه نحوه باید عمل کرد، اونو هر کس از مرجع خودش تقلید میکنه، ولی اصل شرکت اینجوریه، در حضور در جوامع اسلامی و در مجتمعهای اسلامی و نمازهای جماعت. برادرها، روز یک شنبه پیغمبر شما به بعثت مبعوث شد، روز دوشنبه اولین واجبی که واجب شد نماز بود. پیغمبر شما که نماز خون، اولین نمازش را با جماعت خون. یک مرد و یک زن به او اقتدا کردند. مردش آقای مظلوم شما امیر المؤمنین علیه السلام بود، زنش سرور همه زنها بعد از دخترش فاطمه، حضرت خدیجه کبرا بود. ابو طالب مؤمن قریش آمد دید این 3 نفر دارن نماز میکنن. جعفر ابن ابی طالب برادر امیر المؤمنین همراه ابو طالب بود، گفت این چیه؟ ابو طالب اون مؤمنی که ایمانش رو کتمان میکرد اشاره کرد به او، گفت برو تو هم متصل بشو به اینها، سل جناح ابن عمک او سل جناح ابن عمک، برو تو هم به اینها ملحق بشو. این اولین نماز بود. ما دیگه تا آخر نداریم یک جا پیامبر شما نماز فرادا خونده باشه. عجیبه. من این فرع فقهی رو عرض کنم، گاهی در جنگ ها ما نماز خوف داریم. نماز خوف چیه؟ نماز خوف اینه که میخوان نماز بخونن، امام جماعت وایسته، مؤمنین پشت سرش دو دسته بشن، یه عده جلو بجنگن، یه عده اقتدا کنن. اینهایی که اقتدا میکنن یه رکعت رو با امام بخونن، بعدش به سرعت رکعت بعدی رو فرادا خودشون بخونن، برن جای اونها رو بگیرن که اونها هم بیان، یه رکعت دوم رو اونها برسن به جماعت. کسی بدون نماز جماعت نمونه. بابا جنگ فرادا برن یکی یکی نمازشونو بخونن که اشکالی پیش نیاد، این چقدر اهمیت داره. تأکید کنید، یادآوری کنید، بچه ها رو تشویق کنید، برای خانواده ها وسائل فراهم کنید، بیان نماز جماعت ها رو با شکوه برگزار کنیم. امیدواریم به برکت این ایام، به برکت این روزها که معطر به نام فاطمه زهراست، در همه ما نسبت به نماز جماعت و شرکت در نمازهای جماعت اهمیت بیشتری بدیم و خدا توفیق بیشتری به همه ما عنایت بفرماید. این روزها نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها ورد زبان ماست و دلهای نورانی شما نورانی تر به این نام مبارک و یاد مبارک هست. در خطبه های عربی شاید بیش از 10 خطبه است که داریم فضائل حضرت رو بحث میکنیم و امروز آخرینش هست، ولی من در خطبه فارسی حیف میاد یک بحث کوتاهی رو تقدیمتون نکنم و اولا و ابتداعا این عید بزرگ رو به شما تبریک میگم. دقت کنید با این توضیحی که میدم روشن خواهد شد چرا تبریک، چرا ما باید خوشحال باشیم، چرا باید فردا توی خانه همه ما عید باشه، نه فقط تو مساجدمون، تو خانه هممون باید عید باشه. چرا؟ روایاتی ما داریم راجع به شفاعت زهرا سلام الله علیها. هفته قبل از منابع متعدد اهل سنت برای شما بیان کردم که این روایت را نقل کردن. پیامبر فرمود دخترم فاطمه را فاطمه نامیدن برای اینکه خدا او را و همه دوستان او را از آتش جهنم نجات داد. این شفاعت زهراست. شفاعت برادر و خواهرم این نیست که گمان کنید خدای نکرده این اشتباه بشه که روز قیامت فاطمه زهرا فلان شرابخور و رباخور و آدم کثیف و آدم پلید رو برخواهد داشت با خودش به بهش خواهد برد. نه، این شفاعت رو اونجوری که بنده به فهم ناقصم میرسه، الان شما ظهور شفاعت فاطمه رو ببینید. الان داره فاطمه شفاعت میکنه. این محبت فاطمه، از شما سوال میکنم، این ایام فاطمیه اول، فاطمیه دوم، این ولادت چی شما رو کشون به خانه خدا؟ محبت زهرا چی عشقهای شما رو جاری کرد؟ محبت زهرا چی باعث شد که ما پای سخنان و مواعظ بنشینیم؟ محبت زهرا چی باعث شد که مالمون رو صرف کنیم، جانمون رو صرف کنیم، وقتمون رو صرف کنیم؟ محبت زهرا. ببین فاطمه با این محبتش، با این مغناطیسش، همین الان دل شما رو شکار کرده، داره به بهش میکشاند. نمیبینی شفاعت زهرا را؟ این شفاعت زهرا چقدر برامون پیش آمد. فرض بفرمایید اینا نمونه و نمودشه. یه کسی به شما ظلم کرده، یه اهانتی کرده، برمیگردی میگی که سید هست، به احترام مادرش زهرا ازش گذشت. این محبته که داره خودش رو نشون میده. محبت شما رو عوض کرده. محبت باعث شد انتقام نگیری، حرف بد نگی، یه جای حرام پیش میاد یادمون میاد. محبت زهراست که محرم که میشه، این بچه های کوچه که ما هم میگن ایام عزای عزیز زهراست، اونها هم جنیانن، اونها هم لباس مشکی میپوشن. زندگی ما رو محبت زهرا عوض کرده، دلهای ما رو زهرا برده، ما رو چشنده، ما رو بهشتی کرده. همین حقیقت روز قیامت ظاهر میشه، واضح میشه، بارز میشه. میفرماید میگیستد فاطمه، میگه خدایا به من وعده دادی دوستان منو به جهنم نبری. خطاب میرسه فاطمه جان شفاعت کن. فاطمه میاد دوستان خودش را مثل مرغی که دانه های دانه ها را از وسط آشغال ها جدا میکنه، دوستان خودش رو فاطمه میگه. همراه فاطمه به بهش میرن. ما حق داریم امشب رو جشن بگیریم، ما حق داریم فردا تو خانه هایمون شاد باشیم، احساس جشن کنیم، برای این که مثل امشبی در بهشت برای ما باز شده، وسیله بهشتی شدن ما فراهم شده. شخصی به دنیا نیامده، خدا دری از بهشت رو برای ما گشوده. هر کسی به هر نحوی میتونه باید این جشن رو جشن بگیره، نه فقط تو حسینیه، نه توی مساجد، تو خانتون حتما باید ولادت زهرا جشن گرفته بشه. ولو به این که یک شیرینی مختصر بخری، ولو به این که یک شاخه گل بخری، ولو به این که اینها هم نشد، دستتون باز نیست، خدا بهتون برکت و ثروت بده و عافیت. اگر اینها هم فراهم نیست، حداقل با تبسم شما، با تبریک شما و فردا صبح بچه هامون بفهمن ما امروز خدا دری رو از رحمت به روی ما گشوده که دیگران ازش محروم هست. انشاءالله روز قیامت وارد میشیم، ندا خیزد که عین الفاطمیون، خدایا به عظمت فاطمه سوگندت میدهیم در دنیا و آخرت، دست ما و نسل ما را از دامن زهرا و فرزندان زهرا کوتاه مفرما، حشر ما را در دنیا و در قبر و قیامت با فاطمه و فرزندان فاطمه قرار بده، توفیق شناخت و بصیرت و معرفت او و فرزندانش را به همه ما مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز من قائل. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.